سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال تعالى في محكم كتابه موضوع خطابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بفجاه روح ملكوتي إمام نشهدان بارا مقام إسلام وانغلاق ودفاع مقدس على الخصوص شهداء مدافع حرم أهل بيت شهداء مقاومة من جهة تعجيل فرج آقا إمام زمان بسلامتي رهبر عزيزمان صلوات الرحم بفرستي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آغاز سخن خدا سپاس میگیم که این توفیق نصیب و شد تا در جمع طلاب و فضلای بسیجی و انقلابی مدرسه معصومیه و همه عزیزانی که حضور پیدا کردن در قالب همین بحث خبرگان رهبری هم در آستانه هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام و مؤسس مذهب جعفری حضرت امام صادق علیه السلام و نیز در هنگامه بعد از ثبت نام خبرگان پایان ثبت نام و مشخص شدن آرایش های انتخاباتی تقریبا در خدمت هستیم که این بحث خبرگان ما هم داشته باشیم و البته هر چیز ما جلوتر بریم ببینجه به ایام اعلام نتایج نهایی و اسامی نهایی پذیرفته شده و آغاز تبلیغات انتخاباتی جدیت بحث خبرگان بیشتر مطرح میشه. به این نشست های فقهی، حقوقی، سیاسی و بحث در ابعاد مختلف خبرگان حائز اهمیت میشه از ابتکار عمل مدرسه معصومیه به بسیج مدرسه معصومیه و مسئولین بسیج این مدرسه که فیشگامی کردن به این جلسه و حوزه رو هم داختن هم تشکر میکنم و از آقای صحابیان هم تشکر میکنم که خوب خصوصا اون بحث‌های رهبری جنبندی کردن فرمایشاتشون در مورد خبرگان. خب بحث زیاد هست در مورد خبرگان. من با این آیه شروع کردم، آیه 58 سوره نساء که من فکر میکنم متناسب با فضای امروزمون هست. ترجمه آیه معلومه که خداوند تبارک و تعالی دستور میدهد که امانتها به اهلش بسپارد. منظور از امانات در آیه و اهل امامت، اهل امانت در تفسیر ولایت الهی است، یعنی مصداق اتم امانت الهی ولایت الهی است. و در روایات اومده که هر امامی امامت ولایت را به امام بعد از خود می سپارد، این میشه امانت. شاید وجه این تفسیرش از آیات هم این باشد، اون آیه فلسفه آفرینش که برمی داره امانت است و اون امانت را کسی حمل می کند که نه ظلوم باشد و نه جهول. و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، اون کسی که نه جهول باشد و نه ظلوم، در منتها الیه علم و تقوا و عدالت و مدیریت قرار دارد در قله، یعنی انسان کامل. انسان کامل اهل امانت است و اون انسان کامل اهل امانت ولی الهی است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. و البته امانت، یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانات که جمع محلای بعد فلامه، شامل همه امانت ها میشه، چه امانت های شخصی، چه امانت های عمومی، چه امانت های سیاسی اجتماعی، چه امانت های دیگر. اما مصداق اتم امانت از باب جری و تطبیق در تفاسی و اهل بیت اومده ولایت الهی و حکومت و حکمرانی شعبه ای از ولایت الهی است که برمدار امانت و برمدار عدالت و برمدار هدایت و برمدار حقانیت استوار. قدرت در اسلام ابزار است برای تحقق اهداف اسلام. اهداف هم همینه که عرض کردم خدمتتون: عدالت، امانت، هدایت، حقانیت، نورانیت جامعه. این یک انسان کاملی در رأس نظام الهی قرار بگیرد که دست جامعه را ببرد و به قله های معنویت و معرفت برساند. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید در نهج البلاغه: ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. کارگزاری در اسلام، مسئولیت در اسلام امانت، لقمه پرچرب و نرمی نیست. ثروت و قدرت اصالت ندارد، پست و مقام اصالت ندارد، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. خدا رحمت کند امام راحل، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، از این منظر می‌فرمود که جمهوری اسلامی امانت است در دست ما و باید این امانت را حفظ بکنیم و در منزل مقصود برسانیم. و این مهمترین موعظه الهی است: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و قدرت هم باید برمدار عدالت محوری، ولایت محوری و هدایت و حقانیت بچرخد. این مهمترین موعظه الهی است. اونجایی که این برمایت ان الله نعم ما یعظکم به، این موعظه است. موعظه هم در لسان اهل شرع و اخلاق و در لسان اصحاب اخلاق و عرفان و فقه اکبر موعظه جذب الخلق الى الحق، این که بتونیم ملت را به سوی حق جذب بکنیم، به هدایت بکنیم، به یک نورانیتی پیدا بکنیم، اینه میگن موعظه. و وعظ برای نصیحت کردن نیست در قرآن کریم، یک جا اینجا اومده وعظ، یک جا اینجا اومده قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، یقظه به بیداری الهی و حرکت به سمت قله معنویت و قرب الهی در مسیر ولی الله، این موعظه خداست. قیام لله، یقظه، بیداری. و اینجا همینه، ان الله نعم ما یعظکم به، این که در رأس حکومت ولی خدا باشد و حکومت برمدار امانت و عدالت و حق و هدایت و نورانیت به چرخت و این کار محقق بشد، این موعظه خداست. و خلق را این گونه باید جذب کرد و به این سمت سو حرکت کرد. رسالت انبیا و رسالت اوصیا و رسالت علمای راستین اسلام در واقع برای تحقق اهداف بزرگ اسلام استفاده از بسته و حکومت و قدرت جهت تحقق قرب الهی و معنویت. حکومت ها یا رسالت اصلیشون نظم و امنیته که به دولت ها میگن دولت نگهبان، یعنی منتها الیه وظیفه دولت اینه که افراد جامعه با هم دعوا نکنن، به الله خودشون پیش برن، اینه میگن دولت نگهبان، لکار بکار مردم نداره. مدل دومی از دولت ها هست که وظیفه اصلی دولت تأمین رفاه معیشت، خوب سیر بشن، به این دولت ها میگن دولت رفاه. مدل سومی از دولت ها هست که وظیفه اصلی دولت ها توزیع ثروت و توزیع قدرت به سویه است و در واقع تحقق عدالته، که به این گونه دولت ها میگن دولت عدالت، و منظور از عدالت، عدالت اجتماعی با همون روش خدمت شما مارکسیست ها و دولت های سوسیالیسته که بعد این واژه دولت عدالت معروف شد در میان دولت ها. من سوال مقدماتیم اینه در ابتدای بحث خبرگان که خیلی مهمه، ماهیت دولت در اسلام چیه؟ آیا دولت نظم و امنیت است؟ دولت رفاه و پیشرفت مادی است؟ دولت عدالت است؟ در یک کلمه دولت در اسلام چه ماهیتی دارد؟ برگرفته از آیات الهی و روایات و سیره حکومتی رسول گرامی اسلام محمد مصطفی،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
و روش حکومتی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، و نیز برگرفته از بحث‌های حوزه اندیشه سیاسی در اسلام به نظر قاصر فاطرم، ماهیت دولت در اسلام دولت اقامه دینه، تحقق دینه، که در پرتو تحقق دین و اهداف دین انسان از رهگذر حکومت و از حکومت با تحقق فقه اسلام در صحنه سیاسی و اجتماعی، جامعه باید به هدایت، نورانیت برسه و قرب الهی، نظم و امنیت، پیشرفت و آبادانی و عدالت در عرصه اجتماع، اینا همش مقدمه این هدایت جامعه در عرصه سیاسی و اجتماعی است. با اون هدایت اجتماعی جامعه باید به کمال خودش برسه. این خلاصش اینه. یخرجهم من الظلمات الى نور. دولت اسلام دولت هدایت و نورانیته، دولت معرفته، دولت توحیده. حالا بعضی از فلاسفه اجتماعی اسلام و فلاسفه سیاسی اسلام از جمله شهید مطهری می‌فرماید که عدالت در واقع توحید اجتماعی است. عدالت عینیت توحید در عرصه اجتماعی. و می‌خوام بگم بالاتر از این حرف است. عدالت یکی از درعای تحقق توحید در جامعه است، که البته همه اینها اقتضاش اینه که در رأس حکومت ولی باشه. ولی هم بر اساس فلسفه سیاسی اسلام انسان کامله. اون انسان کامل که میشه امام مسلمین، سه تا وظیفه بنیادی و عهدش هست. یک، تبیین، یعنی اسلام ها باید تبیین بکنه، بیان بکنه که آموزه های اسلام به شکل جامع چیست، بیان حقایق اسلام نام محمدی وظیفه دوم امام مسلمین هدایت جامعه است. یهدون به امرنا و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. بر اساس حقایق اسلام جامعه باید در صراط مستقیم الهی حرکت بکنه. و وظیفه سوم و مهم امام مسلمین و ولی امر مسلمین اجرای اسلام در عرصه سیاسی اجتماعی است، مدیریت جامعه اسلامی است، مدیریت کلان ارزشی جامعه اسلامی برای تحقق اسلام و عینیت بخشیدن به اسلام برای رسیدن به اون کماله. این سه تا وظیفه بنیادی امام مسلمینه که در عصر غیبت اون وظیفه تبیین سپرده شده به اسلام شناسان جامع و فقهای اهل بیت که در قله معارف اسلامی قرار دارند، و این بعد جهت پیدا شده به بحث مرجعیت. اون وظیفه هدایت تبدیل شد به یک وظیفه اخلاقی و گفته شد که این به عهده علمای اخلاقه، که هر کسی یک عالم اخلاقی میخواد که هدایتش بکنه. و اون وظیفه اجرا گفته شد این وظیفه حوزه ولایت فقیهه، و ولایت فقیه در واقع زعامت سیاسی و اجرایی جامعه به دست میگیرد. اما به نظر باز قاصر فاطر بنده هم مرجعیت در جای خود بسیار مهمه. علمای اخلاق دارای معرفت و عامل بسیار اثرگذار در هدایت اشخاص و هدایت عمومی جامعه. مدیریت به زعامت سیاسی جامعه با عهده ولی فقیه بسیار حائز اهمیت و الان چنینه. اما به نظر بنده این ستا حوزه از هم قابل تفکیک نیست. یعنی ما نمیتونیم عرصه تبیین و هدایت و اجرا از هم تفکیک بکنیم. یک، دو، همان گونه که ما یک امام بالاصاله داریم، در عصر غیبت نیاز داریم به امام بالنیابه، که این امام بالنیابه و امامت نیابی هم تبیین جامعه اسلام، هم هدایت عمومی جامعه و هم اجرای اسلام در عرصه سیاسی و اجتماعی و در سطح داخل به دولت و بین الملل و امت اسلامی باید به عهده بگیرد. و ما این امام ولی نیابه را میگیم ولی فقی، که ولی فقی هم رهبر و عام جامعه از دعوت و غیبت و هم مدیر کلان ارزشی در مدیر کلان ارزشی جامعه است. ما نمیتونیم مدیریت عام را از رهبری تفکیک بکنیم. این دو تا حوزه، حوزه ولایت فقیه. و چون حالا این مدرسه محسومیه مدرسه تحصیل کردگان دانشگاه هم هست، این اصطلاح رو میخوام بگم که تو مدیریت معمولا به رهبر کلان میگن لیدرشیپ، به مدیر میگن منیجمنت و میگن حوزه منیجمنت و مدیریت اجرایی از حوزه رهبری کلان جدای از هم. و من میخوام بگم ولایت فقیه ماهیتش در اسلام هم لیدرشیپ هم منیجمنت، در رأس کلان نظام و مسئول اجرای اسلامه. به چیز آسونی نیست، به چیز بسیار مهمی است که ما این ولایت فقیه ها در این سطح را در دوران حضرت امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی در دوران رهبری رهبر عظیم و شأنمون که با اقتدار، با هدایت، با اسلام شناسی جامعه، با نورانیت، با احاطه به اشراف و مدیریت عالی دارد کشور را به جلو میبرد و زمین ساز این کشورمون، زمین سازی دارد براش دارد میشه دارد تحقق تمدن نوین اسلامی بر اساس آموزه های مکتب اهل بیت و بستر سازی برای دولت کریمه جهانی حضرت بقیت الله الاعظم صاحب الامر والزمان عجل الله تعالی جوشه. خب حالا رهبر با این شرایط و با این وظایف جامعه که بالا یک ادبیات خیلی فشرده من گفتم، این رو ما چگونه بشناسیم؟ به چه وظیفه‌ای دارم در قبال این رهبر؟ یک زمانی شخصی میشد مثل امام که بر اساس این ولایت عامه فقه انقلاب اسلامی را طراحی میکند از لحاظ توریک بر پایه ولایت فقیه و به عنوان ولی فقیه و حاکم شهر میاد تو میدان مبارزات ملت را رهبری میکند و به جایی میرسد که میفرماید به موجب ولایت شرعی که من دارم و شرع مقدس به من داده و به موجب اعتمادی که به ملت به من کردن، اعتماد عمومی، در واقع یک رئیس دولت موقت معین می‌کند و قبل از آن هنگامی که تشریف میارد ایران بهشت زهرا همینطور رسما می‌فرماید که من توی دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم و دولت تعیین کردم و ولایت به رهبری شناخته شده و پذیرفته شده و یک ولایت الهی میدانی و عملیاتی است که تو این ولایت الهی میدانی و عملیاتی نیابی عصر غیبت امام بر پایه فقه اهل بیت توانست یک قانون اساسی مترقی را در واقع عنوان محصول فقه اهل بیت به جامعه عرضه بکند. و این قانون اساسی مترقی که در توسط اسلام شناسان و خبرگان و مجتهدان جامع الشرایط نوشته شد، اون اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بیش از دو سومشون مجتهد مسلم بودن و کاندیدای خبرگان قانون اساسی شدن به پیشنهاد امام، که من مجال ندارم این بحثای مفصل را فعلا بگم. و نظام هدایت کردن و جلو بردن. در همین قانون اساسی پیشبینی شده برای بعد از در واقع امام، خب تعیین این ولی با این خصوصیات و این شرایط و این جامعیت و عاده مجلسی باشد به نام مجلس خبرگان رهبری. این همش مقدمات است برای اینکه وارد بشه به این مجلس خبرگان رهبری. سؤال: این مجلس خبرگان رهبری از لحاظ فقهی در کجای فقهمون قرار دارد؟ یک. دو، وظایف این مجلس خبرگان رهبری چیست؟ سه، پیشینه تاریخی این مجلس خبرگان رهبری در اندیشه سیاسی اسلام سنی و شیعی کدام است؟ من فقط به این سه سوال پاسخ میدم. سوال اول، من به نظرم مجلس خبرگان رهبری ریشه در حجیت قول اهل خبره دارد، همین چیزی که در اصول فقه میخونید، و بر این پایه حجیت قول اهل خبره از آغاز عصر غیبت کبری تا کنون متشرعه و مؤمنین برای تعیین مرجع تقلید و اینکه مرجع تقلید چه کسی باشد مراجعه میکنند به کیا؟ به اهل خبره. تو رساله‌های عملی هم نوشته شده و اومده و کسی خلاف این ادارت این زمینه. دو تا مجتهد بگن آقای الف اعلمه یا آقای ب اعلمه از بابت رجوع جاهل به عالم. اگه در واقع دو تا الف بگن، دو تا نفر بگن الف بگینه، دو نفر دیگه بگن ب، دو نفر دیگه بگن جیم و اختلاف بشه مراجعه کنن به کیا؟ شیاع مفید للعلم. شیاع مفید للعلم یعنی اکثریت معلوم در حوزه های علمیه، اینایی که درست خارج خون هستن و پای درست فقه های بزرگ میشن، اونا بگن کی مشهور تو حوزه هاست. تو این مشهور بودن به شیاع مفید للعلم چه بسا شیاع های گوناگونی شکل بگیرد. لذا ما مواجه می شدیم با یک مقوله به نام تعدد مرجعیت، به تعدد مراجع تقلید. حالا بعض وقتا هم یکی از مراجع تقلید یک مرجعیت عامه ای پیدا می کنند، منتها چون وظیفه مراجع تقلید صدور فتواست و پاسخ به مسائل شرعی مؤمنینه دیگه، به عرصه اجرا و سیاست و میدانداری و امثال اینها کار ندارد، احکام اسلام را بیان می کند، اون فقط وظیفه تبیین را به عهده دارد. فرض به اینه که 10 نفر مرجع تقلید بشن، 15 نفر مرجع تقلید بشن، هیچ لطمه ای به جایی نمی خواهد به یک اما طبیعی است. فرض قبل تا حالا همین را بشه تعیین مرجعیت. حالا برای بحث تعلیل ولی فقیه و رهبر، تعدد بردار نیست، چون دولت یک امر واقعی به عینی است، در نهایت یک نفر باید در رأس این دولت قرار بگیرد. منظورم از دولت نه بیمجوری این نظام، یک نفر باید قرار بگیرد، یک نفر بشه فرمانده کل قوا، یک نفر تنفیذ بکنه از احکام، یک نفر عزل و نصب بکنه مسئولین عالی نظام را. چون اگه بیش از یک نفر بشن اختلال نظام ایجاد میشه، به خلاف مرجعیت. اگه 20 نفر هم مرجع تقلید بشن هیچ اختلال ایجاد نمیشه. برای حل این مطلب و اینکه یک نفر در واقع بشه، در قانون اساسی پیشبینی کردن همین فرایندی که طی میشد در تعیین مرجع تقلید و از آغاز عصر غیبت کبری تا کنون ادامه دارد، همین فرایند را در قالب یک نهاد حقوقی بر اساس فقه و بر پایه در واقع حجیت قول اهل خبره و شیاع مفید للعلم نظام ببخشن، و یک نهاد حقوقی تأسیس بکنن. این نهاد حقوقی که ریشه دارد در حجیت قول اهل خبره و در عمل سیره متشرعه در تعیین مرجع تقلید، معروف شد به مجلس خبرگان رهبری، که مجلس خبرگان رهبری متشکل از بر اساس حوزه های جغرافیایی در واقع در حال حاضر متشکل از 88 عضو، 86 عضو فعلا برای خبرگان پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری. انتخاباتی که در پیش رو داریم دو نفر هم اضافه شدن از استان البرز، چون استان البرز تفکیک شده از تهران، 88 نفر عضو پیشگیری شده در مجلس خبرگان. الان فرمایید یعنی و اینها در واقع ریشه‌شون برمی‌گردد به این سیره متشرعه، به این حجیت قول اهل خبره. سؤال: مجلس خبرگان که دور هم جمع میشن وظیفه ذاتیشون چیست؟ و این وظیفه ذاتیشون چه نسبتی دارد با انتخاب مردم؟ وظیفه ذاتی مجلس خبرگان یک چیز بیشتر نیست، هم در شرع هم در قانون اساسی: تشخیص، تعیین و اعلام رهبری به جامعه حدوثاً به بقاءً. خوب الان بفرمایید: تشخیص، تعیین و اعلام رهبری به جامعه اسلامی حدوثاً و بقاءً، یعنی کار همون اهل خبره رو انجام میدن که مرجع تقلید مشخص میگردن. اهل خبره چه کار میکردن؟ میگردن آقای الف اعلم، هم تشخیص میدادن هم تعیین میکردن مرجع کی، هم اعلام میکردن به مؤمنین. مجلس خبرگان هم کارش همینه، حدوثاً به بقاءً. این که گفتم حدوثاً یعنی هنگامی که لازم است رهبری تعیین بکنن باید بگن رهبری کیست، چون نظام اسلامی نمیتونه بدون رهبر باشد و در خلأ باشد. تشخیصشون رو باید تبدیل بکنن به یک تصمیم، تعیین بکنن. تعیینشون رو باید به جامعه اعلام بکنن. منتها یک وظیفه دیگه ناشی از تشخیص و تعیین و اعلام به عهدهشون میشه و اون تداومه. اینا باید باشن که آیا رهبری هنوز واجد صفات رهبری است یا نه، آیا اشتباه نکرده بودن، نکند واجد صفات نبوده به اشتباه کردن. سه، ممکنه صفاتش رو از دست بدهد، خدای نکرده، و اون کسی که صفاتش رو از دست بدهد منعزله. پس بقاءً باید بگن رهبر کیست، حدوثاً به بقاءً. این وظیفه ذاتی مجلس خبرگان در شرع مقدس. تشخیص، تعیین و اعلام ولی فقیه و رهبری حدوثاً به بقاءً، این هم به موجب شرع هم به موجب قانون اساسی و اصول قانون اساسی. منتها مجلس خبرگان برای انجام وظایفش، همین وظیفه مهم، همیشه باید آماده باشد. برای اینکه همیشه باید آماده باشد، ما همیشه باید مجلس خبرگان داشته باشد و نظام پیش نمیاد بدون وجود مجلس خبرگان. خدا رحمت کنه امام راحل، در زمان امام راحل میخواستن انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار بکنن، ما از امام در واقع حساب میبردن، میگفتن نکنه این باعث تضعیف امام بشه، به تضعیف ولایت فقیه بشه، ما مجلسی انتخاب بکنیم در مورد امام. اومدن با غایت احتیاط با امام مطرح کردن، امام فرمودن نه، انتخابات خبرگان رهبری برگزار بکنیم، مجلس فدرگان تقویت رهبری است و باید تشکیل بشه. و بعد از آن که دوره اول مجلس فدرگان شکل گرفت که در حال حاضر ما در پایان دوره چهارم قرار داریم و امام فرمودند مجلس فدرگان تقویت رهبری است، با فرمودند الان من خیالم راحت شد نسبت به آینده نظام. نظام دیگه قائم به شخص نیست، یعنی اگه اتفاقی برای من بیفتد این مجلس فدرگان تشخیص میدهد و کار پیش میبرد. نهادینه شده بحث ولایت فقیه در نظام اسلامی. به نظام اسلامی حتما در وقتش باید ولی فقیه باشد و حتما مجلس قدرگان آماده ای لازم داریم که در روز مبادا و در لحظه و هنگامه تصمیم بتوند تصمیم درست بگیرد. باز یکی از تعبیرات رهبری در مورد مجلس خبرگان مثل ارتش آماده به کار باشد. نیروهای مسلح چه کار میکنن؟ جنگ یک دفعه ممکن اتفاق بیفتد، اما یک کشور اگه نیروهای مسلحی نداشته باشد آماده، اشغال میشد، به ذلت کشیده میشد، امنیتش از بین میرد، هزار و یک اتفاق میفتد. هیچ عاقلی در جهان نیست که بگرد یک کشور و یک نظامی ارتش نمیخواهد چون الان جنگی نیست. و معمولا کشورهایی که نیروهای مسلح ندارن اینا به استعمار کشیده میشن، به تحت سلطه قرار میگیرن و نیروهای مسلح نماد حفظ امنیت، استقلال، یک پارچگی و عزت یک ملت هست. دقیقا مجلس خبرگان همچی کارکردی دارد. مجلس خبرگان ضامن بقای مشروعیت و مقبولیت و اعتبار و تداوم حرکت نظام اسلامی بر پایه ولایت فقیه. این مجلس خبرگان از اینکه کارش انجام بده به نحوه احسن طبق اصل 38 قانون اساسی آیین‌نامه باید داشته باشد، قوانین و مقرراتی باید داشته باشد. قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌شو خود اعضای خبرگان می‌نویسند و این به عهده خبرگان دوره این کار کمیسیون های پیش بینی کردن و اینکه همیشه آماده باشن. کمیسیون سیاسی اجتماعی، کمیسیون حراست پاسداری از ولایت فقیه، کمیسیون اصل 38 یا آیین‌نامه داخلی، کمیسیون اصل 37 و 39 تقسیم گیری در مورد افرادی که در مزان رهبری آینده هستند و کمیسیون تحقیق و بررسی و کمیسیون اداره مالی که البته ضعیف‌ترین کمیسیون های مجلس خبرگان کمیسیون اداره مالی است، چون بودجه بر بیت المال تحمیل نمی کنند. کمیسیون اینهای کمیسیون های شرحش طول بکشد من شرح این کمیسیون هایی بگم. و یک هیئت رئیسی دارد متشکل از 5 نفر، رئیس، 2 نایب رئیس، 2 منشی و 2 کارپرداز فرهنگی اجتماعی و سیاسی اداره مالی و یک دبیرخانه مرکزی در قم و تهران و یک فصلنامه فعال به بروز در عرصه فقه سیاسی و اندیشه سیاسی به نام حکومت اسلامی و یک سایتی که همه میتونن مراجعه بکنن. یک مجلس آماده است، 6 ماه یک بار جلسه میگیرن، بین هر جلسه به جلسه دیگر بین الاجلاسین هست که بین الاجلاسه ما همین امروز در دبیرخانه قم جلسه بین الاجلاسه داشتیم. هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون ها و چند نفر عضو منتخب هیئت رئیسه که امروز هم جلسه داشتیم بین الاجلاسه. و بالاخره اشراف داد مجلس خبرگان در مسائل داخلی به بین الملل و آماده انجام وظیفه در هر لحظه و مجلسی است که میتونم بگم پشتوانه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، پشتوانه امنیت، پشتوانه معنویت، پشتوانه حقانیت و پشتوانه اعتبار نظام سیاسی فعلی جمهوری اسلامی و پشتوانه قوی برای ولایت فقیه و رهبری است. مجلس خبرگان مجلس ولایت فقیه و ولی فقیه. خدا رحمت کند امام راحل به اعضای خبرگان می فرمود که شما مسئولیتی را قبول بر مدیر که در رأس مسئولیت هاست، چون ولایت فقیه در رأس مسئولیت های نظامه. خب حالا من یک تشبیه هم میخوام بگم خدمتتون، پاسخ به اون سوالات اهل سنت چه چیزی دارن در قبال مجلس خبرگان؟ وساط کار تعیین خلیفه و حاکم در میان اهل سنت چیست؟ این هم بگم از لحاظ تاریخی و فقه سیاسی که شما معلوم باشه دواتون. اونا یه چیزی دارن به نام اهل حل و عقد. اهل حل و عقد متفاوت است با مجلس خبرگان. اما قبل از اینکه این تفاوت های بگم که معلوم بشه که دو تا نظام سیاسی با دو تا مبناست، مبنای فقه اهل بیت امامت و ولایت الهی است، مبنای فقه اهل سنت خدمت شما ارزم این که نظام خلافت به نصب و تعیین الهی نیست، اونا اهل حل عقد پیش بینی کردن، اما مجلس خبرگان غیر از اهل حل و عقده. مجلس خبرگان سازوکارش بر پایه امامت نیابی است، بر پایه فقه اهل بیته. اما قبل از اون نظام خلافت چگونه تعیین میشه خلیفه؟ به خلاف چیزی که مرسومه در مورد فقه اهل سنت، میگن خلیفه اگه جائر باشه، اگه ظالم باشه، اگه نمیدونم چی و چی باشه، اشکال ندارد، این از لحاظ حکم اولی این نیست. مراجعه کنید کتاب احکام سلطانیه ماوردی، قرن سوم نوشته، ماوردی شافعی، و کتاب احکام سلطانیه فرای مالکی، و اینا نظرات حنبلی ها و مالکی های اونجا نوشتن. اونجا باب عقد الامامه، امامت چگونه منعقد میشد. امامت تو اول امامت کبرا اونا بهش میگن، تعریفش میکنه مثل تعریف ولایت فقیه همون، میگه امامتو موضوعتون لخلافت النبوه لحراست الدین و سیاست الدنیا. یعنی امامت جانشینی پیامبر است در پاسداری از دین و مدیریت مسائل دنیا، دولت در این زمان ما. این میشه تعریف امامت از دیدگاه اون. ما چی تعریف میکنیم امامت؟ در باب حادی عشر و در کشف المراد چی تعریف میکنیم؟ از امامت و ریاست عامه فی امور دین و دنیا لشخص انسانی نیابتا عن النبی بالاصاله، با شرح فاضل مقدار. حالا ما به جای اصاله اینجا اضافه میکنیم و بالنیاب عن الامام الاصل. همینه، این تعریفش با اون تعریف احکام سلطانی یکیه تقریبا. ریاست امور دین و دنیا برای یک انسان به جانشینی از پیامبر بالاصاله، یعنی جانشینی پیامبر بالاصاله است. حالا ما میگیم ولایت فقیه جانشینی امام است بالنیابه، اما ریاست امور دین و دنیا که از این تعریف امامت استفاده میکنیم که دین و سیاست از هم جدا نیست. در کلام شیعه دین و دنیا از هم جدا نیست، دین و دولت از هم جدا نیست. و کسانی که فکر میکنن اسلام دین است منهای سیاست، دین است منهای دولت، از امامت الهی به نظریه امامت الهی نظریه شیعی فاصله گرفتن. سنگ بنای سکولاریسم و جدای ساحت اجتماعی سیاسی از ساحت دینی در نظام خلافت منهای ولایت الهی طراحی شد که منجر شد به نظام پادشاهی مطلقه معاویه لعنت الله علیه و منجر شد به نظام بنی امیه و بنی مروان و الی آخر. این نقطه آغاز جدایی دین از سیاست به اینجا هم میکشه. لذا کسانی که طرفدار ولایت الهی و امامت الهی اهل بیتن نمیتونن تصور بکنن که دین و دولت از هم جداست. حالا کاملا به این بحثای حاشیه‌ای امامت رو تعریف کردم تو احکام سلطانی، اونا میگن خب حالا این امام چگونه چه شرایطی باید داشته باشن، چند تا شرط ذکر میکنن تو آیه امام. جالب این سنی ها میگن ها. یک الاجتهاد بالاحکام و النوازل، یکی از شرطهاش اینه که حاکم مسلمین اونا میگن به نیابت از پیامبر مستقیم باید مجتهد مطلق باشد به احکام شرعیه، به نوازل. نوازل یعنی که نوازل جمع نازل است، نازل یعنی مسائل روزامد، مسائلی که الان نازل میشه اتفاق میفته، در فقه حوزه بهش میگیم مسائل مستحدثه، مسائل جدید، اینا میگن بهش نازله. نازله همون حوادث واقعی خودمون هست. این یکی از شرط ها. شرط دوم میگن علم و تقوا، عدالت و تقوا. شرط سوم میگن النجده، النجده یعنی باید ظرفیت داشته باشد بتوند امت اسلام و جهت تحقق اهداف اسلام بسیج بکند و تو صحنه نگه بدار، شجاعت داشته باشد. بعد در مورد قرشی بودن اختلاف دارد. خب میگید سوال پس الان چطور این حکامشون هیچ کدومشون مجتهد نیست، این از کجا اومده؟ پاسخ میگه این حکم اولی اینه، اما حکم سالمی اگه گیر بیافتیم یک حکومت ظالم جائر، آیا ما باید انقلاب بکنیم علیه حکومت ظالم جائر؟ اینا میگن مفسده در واقع اقتشاش به شورش به علیه حکومت حتی اگر ظالم باشد بر مصلحت تلاش برای تشکیل حکومت عادل مفسده بیشتره و باید اطاعت بکنیم از حکومت جائر. اطع و اسمع للجائر ولو کان حاکم ولو کان جائرا. اما در فقه اهل بیت نه، اطاعت از حاکم جائر از گناهان کبیره است و واجب است جامعه به سمت ولایت عادل و امامت عادل بلا نیابی حرکت بکنند. مراجعه کنید به مقبوله عمر بن حنظله، میگن کیف یصنعان؟ بعد میگن ما چاره‌ای نداریم، باید مراجعه کنید به قاضی جائر. میگن نه، انظر الى رجل منكم الى آخر يحرم شيئا من قضايانه، روايات معروف دیگه. اني جعلته حاكما، منصوب از طرف امام عليه السلام. خب اونا میگن تو احکام سلطانیه این فقیه عادل دارای ظرفیت بسیج امت، این ما چگونه باید مشخص بکنیم؟ اونا میگن اهل حل و عقد. ما میگیم خبرگان منتخب ملت. تفاوت اهل حل و عقد و خبرگان چیست؟ اولا اهل حل و عقد درشون شرطه که قدرت اجرایی داشته باشن. در مجلس خبرگان شرط نیست که قدرت اجرایی داشته باشد اعضای مجلس خبرگان. مجلس خبرگان مجلس اجرایی نیست، اما اهل حل و عقد قدرت فعلیه دارن. اینا این یکی از تفاوت ها. تفاوت همینجا باز این جمله فانتزی بگم، مجلس خبرگان پارلمان نیست، شبه پارلمان نیست، کارکرد پارلمانی هم نداره. اما اهل حل و عقد بزرگان در واقع جامعه به حساب میان که قدرت فعلیه دارن. تفاوت دوم در اهل حل و عقد، اجتهاد شرط نیست، اما در مجلس خبرگان اجتهاد شرط هست. در اهل حل و عقد خبرگی و کارشناسی شرط نیست، در مجلس خبرگان شرطه. در اهل حل و عقد شرطه که نفوذ داشته باشه، نفوذ کلمه. در مجلس خبرگان انتخاب ملت شرطه، اما در مجلس اهل حل و عقد انتخاب در کار نیست. در مجلس خبرگان توزیع جغرافیایی هست و حضور کلان مردم تو صحنه هست، اما در مجلس اهل حل و عقد از لحاظ تعداد دو نفر میتونن اهل حل و عقد بشن، یک نفر هم میتونه اهل حل و عقد بشه، ده نفر، 15 نفر هم میتونن اهل حل و عقد بشه، تا هر چقدر که باشه 50 نفر هم گفتن. عمر بیعت کرد با ابوبکر، عمر شد اهل حل و عقد، به ابوبکر شد خلیفه، دیگران باید بیعت بکنن. ابوبکر در زمان خودش خلیفه دوم تعیین کرد، به حیث هم خلیفه هم اهل حل و عقد. خلیفه دوم شورا قرار داد، اون شورا شدن اهل حل و عقد، تعیینیست، انتصابیست، اهل حل و عقد، اما اینجا انتخابیست، مردم انتخاب میکنن. بنابراین اصلا دو تا مبنای متفاوت، مبنای اهل حل و عقد سکولاریسم، اما مبنای مجلس خبرگان امامت الهی است که به نسب چقدر تفاوت. بله، در نهایت اهل سنت هم مثل اهل شیعه، مثل شیعه قائلا به ولایت فقیه، به ولایت عادل، به حکم اولی، و اون امام بالاصاله میدونن، اما ما ولایت فقیه ها امام بالنیابه و نائب عام حضرت بقیة الله صاحب الان و الزوان می دونیم. تموم شد این بحث های مقدماتی بنده که ریشه مجلس خبرگان چیه؟ از لحاظ فقهی و وظیفه ذاتیش و امثال اینها. حالا بکن رویستر می شم، باید این مباحث روز فعلی می شم و پاسخ به سوالاتتون. اولا واژه دقیق این مجلس، چون میبینم من خیلی ها اشتباه میبینم این مجلس، اسمش مجلس خبرگان رهبری است و این عنوان در قانون اساسی به همین عنوان اومده، در اصل 99 قانون اساسی ذکر شده. بعضی هم میگن شورای خبرگان رهبری، بعضی هم میگن نمیدن اسامی عدیقایی در میان مجلس خبرگان رهبری. واژه مجلس هم نباید اشتباه گرفته بشه با پارلمان. ما یک قوه مقننه داریم، اون مجلس شورای اسلامی است و مجلس خبرگان رهبری کارکرد پارلمانی به شبه پارلمانی یا کارکرد اجرایی ندارد. مجلس خبرگان رهبری نه قوه مجریه است، نه قوه مقننه است، نه مجلس خبرگان رهبری جای خدمت رسان به دیگه فقیه ها بتوند بگیرد. مجلس خبرگان رهبری پس چیست ماهیتش؟ یک مجلس کارشناسی برتر دینی و سیاسی و اجتماعی برای تشخیص، تعیین، اعلام رهبری حدوثاً به بقاهند، همین کار کرده داره. یک مجلس کارشناسی است، نظریه کارشناسی میدهد، مجلس اهل خبره است. بنابراین از این واژه خبره میخوام یک استفاده بکنم. کسانی که تلاش میکنن مجلس خبرگان را دو قطبی بکنن، کسانی که تلاش میکنن انتخابات مجلس خبرگان را جناحی بکنن، کسانی که تلاش میکنن مجلس خبرگان را وارد درگیری های مسائل اجرایی و جزئی بکنن، در واقع از ماهیت به وسائط مجلس خبرگان فاصله گرفتن. ارتفاع جایگاه مجلس خبرگان به شأن و منزلت مجلس خبرگان به این است که جایگاه کارشناسی برتر مجلس خبرگان باید حفظ بشه و تقویت بشه تا بتونن در حوزه مسائل کلان و اشراف عالی بر امور داخلی و بین الملل و راهبردی نظام به تعیین و تشخیص ولی فقیه برای روز مبادا تصمیم معتبر با نفوذ مؤثر داشته باشد. نباید به استهزا کشیده بشه که مسائل بعضی از دوستان یک مجلس خبرگان ضعیفه تابع جناح حزب و تابع سلیقه که از بیرون از مجلس خبرگان بهش خط بدن شکل بگیرد که این مجلس خبرگان نیست، اصلا خبرهایی که از دیگران خط بگیرد خبره نیست، خبره اونه که خودش اهل نظر باشد، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ اخلاقی به تقوایی شجاع باشد و هم از لحاظ بینش سیاسی اجتماعی و آشنایی با مسائل روز مسلط باشد، بتوند رهبری واجد صفات را در عرصه علمی اخلاقی و مدیریتی خوب تشخیص بده، خط و خطوط بشناسد، رابطهای سیاسی بشناسد، آدم شناس باشد، فقیه شناس باشد، سیاست شناس باشد، یا یعنی هم کسانی ما نیاز داریم که دارای اصالت باشد، اصالت دیدگاه بفهمن اوضاع را، فریب نخورن، ساده نباشن، بسیر باشن، اهل معنویت باشن، آینده نگر باشن. یه ماه به همچه مجلس خبرگان نیاز داریم، مجلس خبرگان مقتدر، مجلس خبرگان کارشناس، مجلس خبرگان با نفوذ معنوی، مجلس خبرگان مسلط بر اوضاع، مجلس خبرگانی که باعث اقتدار نظام و اقتدار ملت و کمک بکنند به پیشرفت و معنویت این کشور و رسالت اسلامی پیش برد. مجلس خبرگان چند تا خصوصیت دارند، اعضاشون از خود واجه برن مجتهدن، نباید نسبت به اجتهاد حد اقلی فکر بکنی و تحقیق بشن عنوان اجتهاد خبرگان در حدی که فکر بکنن اجتهاد بزن صرف آشنایی با چند مسئله استنباطی و مثلا یه چند سال درس خارج خوندن کافیه. اون تو قانون اساسی این گونه اومده تو قانون انتخابات خبرگان، اجتهاد در حدی که توانایی استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و اینجا متجزی، بعدش دیگه توانایی تشخیص رهبری توانمندهای اداره نظام را داشته باشد. این قید دوم کارهای کم سخت میکنه. اون سختیش کجاست؟ یک کسان باید بیان خبرگان که علاوه بر تجزی در اجتهاد قدرت تشخیص رهبری را داشته باشند. رهبری سنف شرط درش هست، شرط علمی، شرط اخلاقی و شرط مدیریتی، بینش سیاسی. یک کسی که خواهد خود رو بشهد برای تشخیص رهبری باید از این صفات سگانه را در رهبری را در حد درون و پایین باید داشته باشد، رهبر شناس باشد، ولی فقیه شناس باشد. شرط دوم عدالت و تقوا هم باید داشته باشد، نه ترسد، شجاع باشد، بفهمد، ضعف شخصیت نداشته باشد، شخصیت قوی داشته باشد، بتوند حرفش بزن. و شرط بعدی که اومده تو قانون انتخابات خبرگان بینش سیاسی اجتماعی و آشنایی با مسائل روز. اگه یک کسی پروندهش نگاه بکنه یه موضع سیاسی نداشته، یه خط سیاسی مثلا ننوشته، یک بیانیه هم نداده، یک اظهار نظر نگرده، ممکن آدم بسیار خوب فاضل با فهم، اما اون قسمت بینش سیاسی اجتماعی و آشنایی با مسائل روز هم باید احراز بشه. من این نکته هم بگم، برایند این صفات ازش در میاد که خبرگی توأم با پختگی است. افراد پخته مجتهد خبره هستند، اما افراد خدمت شما غیر پخته، افراد خدمت شما عرض بکنم که صرفاً مثلا حالا چند سباحی درس خوندن اما اشراف عالی به مثال ندارن، مجرد نیستن، اینا خدای مطلوب نیستن. این باید معلوم بشه. تو اون روایت هست رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. رأی الشیخ یعنی نظر اون افراد پخته با تجربه. من از این بابت میخوام اتفاقا بگم که در مجلس خبرگان رهبری جوانگرایی در حدی که یک خامی و ناپختگی باشد و در حدی که به یک جوان بتونن یک عده حاتش کرده باشن در افراد و محیط پیرامونش به آش تعیین تکلیف بکنن و احساساتش رو برانگیخته بکنن و یک شخصیت موهوم و کاذب با خودش درست بشه و یک عده هم باز بزنن به غبغب و ادعاهای درست بکنن، این واقعا این چیز خطرناکی است. نباید این اتفاق بیفته. باید هوشمندی باشه. قیمت کل مؤمن ما یحسنه، این حدیث امام علیه. ما یحسنه یعنی ارزش هر کسی به هنرهایی است که دارد و واقعا اجتهاد مهارت و فنه، اخلاق ملکه است، بینش سیاسی اجتماعی و آشنایی با مسائل روز مدیریت یک ملکه است. حدیث نمیگه قیمت کل مؤمن ما یدعی. تو زمان ما ادعاها زیاده و ممکنه انتخابات خبرگان را بعضی ها به شرکت کردن در امتحانات خبرگان معبری باشد برای کارهای دیگه. لذا نظام یک جای نیاز دارد که اینهای سیانت بکنند و توجه بکنند. این هم یک بحثی در مورد شرایط خبرگان که من به اشاره هایی داشتم هم نسبت به این مطلب. و آخر سخن که من این عرض بکنم و پاسخ بدم به سوالاتی اگه باشه، یک ساعت و خورده ای در من صحبت کردم، یک صلوات بفرستید. آخر سخن صحبت در مورد این واژه نظارت، نظارت بر رهبری. اولا واژه نظارت در قانون اساسی نیامده. اگه کسی بتونه واژه نظارت و رهبری در قانون اساسی پیدا بکنه ما جایزه بشیم. از همین جا هر کسی هم که بخواد بشنوه بحث بکنه، هر کاری که بخواد بکنه بکنه. دو، در آیین‌نامه داخلی خبرگان و قوانین و مقررات خبرگان هم واژه نظارت نیامده. همونطور که عرض کردم کار کرده اصلی مجلس خبرگان تشخیص، تعیین و اعلام رهبری است، خصوصاً به بقاهن. منظور از نظارت چیست؟ نظارت بر رهبری. اگه منظور از نظارت بر رهبری این باشد که مجلس خبرگان مثل مجلس، مجلس شورا در مورد قوه مجریه که میتوند سوال تذکر بدهد، سوال بکند، استیضاح بکند، رأی اعتماد بدهد، عدم رأی اعتماد بشه بدهد، ما پاسخمون اینه که مجلس خبرگان مجلس کارشناسی است، نه پارلمان. این کارکرد وجود ندارد، چون مقام ناظر میشد مقام ارشد و اعلا. مقام ارشد و اعلا اون موقع یک نحوه ولایتی پیدا می‌کند در مقام مامون. مجلس شورای اسلامی ارشد است از قوه مجریه، اما مجلس خبرگان رهبری ارشدیت ندارد نسبت به ولایت، ولایت ندارد بر ولی که نظارت بکند. کما اینکه اهل خبره‌ای که مرجع تقلید را معین می‌کند ولایت بر مرجع ندارن. این نیست که بیان بشن چی؟ بیان دستور بدن به آقای مرجع تقلید یا از آقای مرجع تقلید سوال جواب چی بکنن، استیضاح بکنن مرجع تقلیده. کارشون چیه؟ فوقش بشن عضو شورای استفتای مرجع تقلید. نظر فتوایی میدن، کمک میکنن. اینجا هم نداره ما در اسلام همه چیزی به عنوان نظارت، نظارت به معنای یک نحوه ولایت، چون ولایت بر ولی وجود نداره. اما این اماش گوش بکنید، برای تداوم صفات رهبری ما باید احراز بکنیم، مجید خزرگان باید احراز بکنند که این صفات همچنان ادامه دارد. برای احراز این صفات واژه نظارت را اگر به کار ببریم، بگیم نظارت بر تداوم صفات رهبری، مراقبت بر بقای صفات رهبری به شرایط رهبری، این اصطلاح درسته. و برای این کار مجلس خبرگان یک کمیسیونی را پیش بینی کرده به نام کمیسیون تحقیق و بررسی. مبنای کمیسیون تحقیق و بررسی، جهت اطلاعاتون بگم، یک کمیسیون بسیار جدی خبرگان، من دوره سوم خبرگان، الان دوره چهارمه، هم عضو اون کمیسیون تحقیق و بررسی بودم، هم عضو هیئت ایتش بودم، هم منشیش بودم، هم همه اساسش دارم. اعضای این کمیسیون تحقیق معرفی میشن به آقا رهبری، رهبری در حامش توسط رئیس خبرگان می‌نویسد که اعضای دفتر و با این کمیسیون تحقیق هر چه بخواد بهش بده. با خود آقا جلسه میگیرن با رهبری. بعد خدمت شما عرضم، علاوه بر جلسه با رهبری، رهبری با آقا گفتن من حاضرم که جا بدید به کمیسیون تحقیق که در خود محل دفتر رهبری مستقر بشه. البته خود مجلس خبرگان کمیسیون هم قبول نکردیم. و این مجلس کمیسیون تحقیق همیشه جلساتی میگیرد. جلساتش هم در حوزه بحث علم، عدالت و تقوا، مدیریت و توانمندی رهبری. و گزارش میدهد به مجلس خبرگان. و نکات هم مطرح میکنن خدمت آقا، اما تحقیق و بررسی است، نه نظارت. بر اساس اصل 111 مبنای فقهی کمیسیون تحقیق چیست؟ یک بحث رو اینجا من مطرح بکنم دعاتون، فحص از نظر قاضی. فحص غیر از رد نظر قاضی است. رد نظر قاضی به ولی لا یجوز، اما فحص یجوز، بلکه یجب. اگه یک کسی شکایت بکنه پیش یک قاضی که نسبت به نظر قاضی دیگر رو بخواد رد بکنه، از قاضی استماع نمی کنه. اما اگه بگه فحص میخوام بکنید که این نظر درسته یا غلط، میشه فحص کرد. اینا فحص میکنن، بررسی میکنن، گزارش میدن. البته اگه یک جایی هم رسیدن که صفاتی از دست رفته یا شعبه از دست رفتن صفاتی هست، یا دیگه رهبری بنا به دلایلی، ما بحثمون نظری است، تئوری که توانمند نیست، طبق آیین‌نامه گزارش میدن به خبرگان. خبرگان بحث میکنن موافق مخالف، عمد اللزوم رهبری را میخوان در جلسه خود خبرگان بیاد بحث بکنن. و ممکنه چه بسا برسن به یک تصمیم برای انعزال رهبری، اعلام انعزال رهبری. و این بدوت هم دار بودم خدوصا به بقاعه. منطقه این ما میگیم کمیسیون تحقیق. اگه کسانی که هی بحث نظارت رهبری را مطرح میکنن، منظورشون کمیسیون تحقیق و بررسی است و نظارت بر تداوم صفات رهبری است، این درسته. اگر منظور نظارت بر رهبری یک نوع اعمال ولایت بر ولی است، 100% غلطه. منطقه به نظر بنده هدف طرح این مباحث، مباحث فقهی حقوقی نیست، مباحث چند قطبی کردن جامعه و تک تک کردن جامعه و به هم زدن انسجام جامعه و از بین بردن آرامش جامعه و تضعیف مجلس خبرگان و تضعیف رهبری و سوء استفاده از انتخابات آینده برای چند قطبی کردن جامعه است. اختلاف این زمینه، همه کارشناسان خبرگان یک نظر دارن تو این زمینه، این بحث جدید نیست. ما نباید تو دامه این تبلیغات به جنگ روانی جریان مقابل قرار بگیریم که بگن دو دسته وجود دارن، موافقان نظارت، مخالفان نظارت. موافقان شورای رهبری، مخالفان شورای نه رهبری. از این بحث غلطه. بدون این شخص، بدون دستمایه فقهی و حقوقی است و هدف چند قطبی کردن و به هم زدن آموزش جامعه و پیام غیر مستقیم دادن به بعضی هست. ما باید به هوش باشیم. بعد از دیماتق برگان این نیست، خصوصا بعد از باستگی قانون اساسی دیگه ما چیزی به نام شورای رهبری نداریم. از لحاظ مبنای حقوقی هم مبنای کمیسیون تحقیق از 311 قانون اساسی است. در پایان سخن من خدمتتون عرض می‌کنم، اون اندازه که خبرگان بودم و شاهد بودم، واقعا خبرگان یکی از سنگرهای کلیدی نظام اسلامی برای حفظ اسلامیت و جمهوریت و برای تقویت نظام و تقویت رهبری به نقطه پیوند ملت و رهبری به نظام و دشمنان میخوانیم حلقه پیوند رو هم گسسته بکنن، تضعیف بکنن، یک جا پا پیدا بکنن. مجلس خبرگان سد منیع و محکمی در مقابل توطئه‌های دشمنان. و اینجا هم جمله نهایی بگم، پروژه نفوذ در خبرگان رهبری این نشانه استیصال و یأس دشمنان، چون از همه جا مأیوس شدن، دنبال اوزنه هستن، از در رفتن بیرون، از پنجره میخوان بیان بالا. و این پروژه نفوذ در خبرگان رهبری بر اساس حاصل اشرافی که در این مباحث دارن، این خاص دشمن هست، اما این خواست دشمن یک خواب آشفته ایست که تغییر نخواهد شد. و پیش هنگام عرض می کنم خدمت شما، پروژه نفوذ در خبرگان رهبری 100% شکست خورده است. چند سبار تو زمان چیزهایی میگن و خواهید دید که همه چی یک شکل انشالله مورد رضایت صاحب الامر زمان در واقع شکل خواهد گرفت. این نکته مهم، دشمن زمان امام تراحی کرده بود، گفتم تا امام هست ما نمیتونیم کار کنیم، باید بعد از امام. بعد از اینکه حضرت آقا مشخص شد که البته خبرگان در تعیین رهبری حضرت آقا با اختیار ابتدا گام برداشت، نمیدونست که چه کار بکنه، به این چه باستابی پیدا بکنه، خصوصا در آستانه بازدگیری قانون اساسی هم بودن و نمیدونستن چی میشد. لذا اون اول که اعلام کردن خود رهبری هم که تمایل نداشت. بعدن که آقا خدمت شما عرض بکنم شروع به کار کردن و قبول کردن، من یادم از همین قوم یک راهپیمایی و یک پیاده روی تنظیم شد از قوم تا بیت حضرت آقا تحت عنوان بیعت با ولی فقیه. بنده اون موقع عضو خبرگان نبودم، اما به عنوان طلبه قوم جزء این بیعت کنندگان بودیم که اخبار که شنیدیم از تلویزیون که آقا تعیین شد، ما حقیقتش سجده شکر کردیم، خیلی خوشحال شدیم. وقتی اونجا از زبان مبارک آقای تو شنیدیم در اون بیعت با آقا همون اول، همون ما که همون اول اصلا یک لحظه هم فکر نکردیم به این مطلب، اما حالا که شد وظیفه شد، یا یحیی خود الکتاب به قوه، ما به قدرت قوت عمل میکنیم به حول قوه الهی و راه ما، هدف ما و خط ما خط حضرت امام خواهد بود. و تو این 26 سال حقیقتا رهبر معظم انقلاب نام امام، یاد امام، راه امام، هدف امام، مکتب امام را با واقعیت، با اقتدار، با نورانیت، با معنویت، با حکمت، با شجاعت زنده کرد و پرچم اسلام در عصر غیبت را برافراشته در بام ایران اسلامی سربلند و عزیز نگه داشته. یک نعمت دی به دیدیست حضرت آقا. من نمیخوام حالا در مورد خصوصیات ویژگی های ایشون حرف بزنم، اما بلا شک معید و مصدد من عند الله و من عند حضرت بقیت الله العظیم. و ما شاهد مثال زیاد داریم در این زمینه، وقت بحثم این نیست. دشمن را مأیوس کرد، بینی آمریکا را به خاک نشاند، اسرائیل را به مذلت کشاند، مقاومت اسلامی را سربلند کرد. خدمت شما هم جدیدن یعنی چند ساله شورای راهبردی آمریکا گفتن تا زمانی که ایشون هست نام آقای اوباما ما نمیتونیم کاری بکنیم. الان هم با ادعای بعد از ایشون برنامه‌ریزی بکنیم. خب برنامه‌ریزیشون چیه؟ تو فتنه 88 فروپاشی هویتی درون امت و درون انقلاب اسلامی و استحاله جمهوری اسلامی و چند پا کردن ملت با افسانه تقلب در انتخابات، اما در حال حاضر تراحی آنها یک تشریفاتی کرده به ولایت فقیه، دو عبور از رهبری به ولایت، و سه خدمت شما هستم در نهایت تراحی 20 ساله شده میگم و بعد از آن آورده نه که نتونن ولایت فقیه حج بکنن که نمیتونن، و بردن کسانی در این منصب از طریق یک مجلس خبرگانی که فکر بکنن مدیریتش رو بکنن، مدیریت حزبی، که این ولی فقیه خواسته هاشون اجرا بکنه. ولی فقیه تشریفاتی که مدیر نباشه، مدبر نباشه، دوانمند نباشه، آیا میتونن؟ با حال قبه الهی نمیتوانن، به خوابشون پریشان خواهد شد. منطقه رهبری یک هشداری دادن، این هشدارش در مسیر خبرگان رهبری جدی بگیرید. هشدار رهبری این بود که انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی یک صورتی دارد، یک سیرت، صورتش همین جمهوری اسلامی، اما سیرتش و محتواش اسلام خواهیست، عدالت خواهیست، محرومیت گراییست، عدالت خواهیست، استکبار ستیزیست، پیشرفت و عدالته. آمریکا و اسرائیل اگه نام جمهوری اسلامی بماند اما محتوا و سیاستش از بین برود و در رأسش یک معممی باشد که خواسته های آنها اجرا بکند، مخالف جمهوری اسلامی نخواهند. خب با چه سازوکار اینا میخوان تراحی بکنن جمهوری اسلامی که در وقتش معممی باشد که خواستای آمریکا و اسرائیل اجرا بکنن؟ و قطعا اون معمم انگلیسی، آمریکایی یا اسرائیلی نیست، اما ممکن ابزار بشد تشریفاتی در دست یک عده آدم رندی که به اون طرف وزن. لذا رهبری هشدار دادن چندین دفعه که پروژه نفوذ جریانی خطرناکتر از نفوذ فردی است. لذا ما بر اساس چند عنصر میگیم این پروژه نفوذ در خبرگان شکست میخوره. اولا استحکام درونی نظام اسلامی و قانون اساسی متعارف، دوم وجود روحانیت اصیل شیعه و هوشمند و حاضر در صحنه و ضد استکبار، سوم وجود مردم ولایت مدار و انقلابی و بسیر که با ایمان، با اخلاص، مو با موقعیت شناسی به لحظ شناسی نوه دی می آفرینن. تبلیغات انتخابات خبرگان از 22 بهمن فرض پیروزی انقلاب شروع می شد به مدت 2 هفته. قوم می تونه تعیین کننده باشد در بحث خبرگان. من سفارشم به طلاب به فضلا اینه که بر اساس تقسیم بندی که استانی وجود دارد در حوزه ها و با همکاری مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه، طلاب انقلابی و بسیجی و حزب اللهی هم دیگه شناسایی بکنند و یک شبکه تبلیغی راه بندازید و عازم استانها بشید. حالا چه از طریق شبکه مجازی و فضای اینترنتی و چه از طریق حضور جایگاه مجلس خبرگان را مردم بیان بکنیم، جایگاه ولایت را رهبری بیان بکنیم، توطئه دشمنان را بیان بکنیم، مشارکت اکثری مردم را بگید که چقدر مؤثره، خصوصا همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی شده. نباید شأن و منزلت به جایگاه مجلس خبرگان با تبلیغات خلاف شأن، با تخریب، با بی اخلاقی انتخاباتی تنزل پیدا بکند. شیوه انتخابات مجلس خبرگان متفاوت است با مجلس شورای اسلامی. جایگاه روحانی تحصیل هم باید حفظ بشه و این شبکه سازی بکنید در سطح کشور. نیروهای ولایی را شناسایی بکنید. جامعه مدرسین به حمدالله در سطح کشور بر اساس رویه لیست میدهد، لیست سراسری به کامل، و جامعه مدرسین در واقع کارشناس تشخیص این امور هستند و جلسات چندین جلسه هم در این زمینه داشتن و لیست را به موقع اعلام خواهند کرد الحمدلله و امور خوب دارد پیش میاد. فقهای شورای نگهبان یک پیش امتحانی گرفتن قبل از ثبت نام و یک امتحانی هم میگیرن از کسانی که ثبت نام کردن و قبلا امتحان ندادن و نتایج را ممکنه تا آخر دی ماه یا بعد از دی در مثلا بهمن قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی اعلام بکنن و معلوم میشد آرایش به تدریج چگونه است. این میدان هم میتوند میدان جهاد، میدان انجام وظیفه باشد. بالاخره انتخابات در نظام جمهوری اسلامی شرکت در آن هم حق است هم تکلیف. تبلیغ انتخاباتی هم میتوند یک فضایی باشد برای کسب کردن ثواب و برای هدایت به نورانیت. ما نگاهمون به کار و عمل در نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه وظیفه مداری است و انتخابات یک عمل صالح سیاسی است. لذا طلاب از باب تواصل بالحق و تواصل بالصبر تو این میدان انتخابات مجلس خبرگان هم همایش های فقهی حقوقی سیاسی بیشتری را بندازید، هم شبکه های استانی، هم حضور فعالی داشته باشید. انشاءالله از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می نماییم که همه ما قدردان نعمت اسلام و مکتب اهل بیت و قدردان نعمت امام و شهدای بالا مقام اسلام و نعمت ولایت الهی و رهبری عظیم الشأن و عزیز من حضرت آیت الله خامنه‌ای قرار بدن. طول عمر با عزت و رهبر عزیز و فرزانمون عنایت بفرمایید. توجهات آقا مولای من صاحب العصر و زمان را شامل حال ملت بزرگ ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به ولی فقیه همان قرار بدهد. در خروج آقا مولای من صاحب العصر و زمان تعجیل بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شما مبتلا شدید با سخنرانی طولانی بنده، چون من معمولا زود جاهای مختلف که صحبت میکنم صحبت های دانشگاهی تو درس ها و اینا یک ساعت و نیمه است. حالا اینجا ببخشید یک صلوات دیگه. آه.
شیوا و روان. من شما عزیزان و همچنین تشکر از شما که صبر و حوصله کافی به خرج دادید و تا تقریباً انتهای جلسه نشستید. یه چند تا سوال مطرح شده، من سوالا رو میپرسم انشاءالله از محضر جواب و حالا جواب جواب میدن انشاءالله. با توجه به اینکه صحبت های علوم علمی و فنی ما دیگه وارد بدید مسائلی شما به اصطلاح از مسائل روز سیاسی سوال میکنیم از کجا پرسیدن که آقای خاتمی از رحمت آقا
خب
در یه جایی گفتن که رهبر انقلاب گفتن باید خبرگان چند رهبر در آستین داشته باشه و در آمادگیتون مطرح کنن، آیا این اتفاق افتاده و این حرف بحثا تعریف رهبری نیست؟
مجلس خبرگان به اساس وظایف ذاتیش یک کمیسیون داد به نام کمیسیون اصل 37 و 39، یعنی در مورد همون کسانی که در مزان رهبری ممکنه باشن. بنده هم در این دوره خبرگان عضو این کمیسیونم و من خدمتتون میگم این کمیسیون بر اساس وظایف ذاتیش نسبت به همه کسانی که در مزان این رهبری احتمالا میتونند باشد وظیفه شه که کار بکنه، بررسی بکنه، اما بحث های نظری و پرونده های هم درست میکنه و مشخص میکنه. مثلا اگه اتفاقی بیفتد لازم بشه کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت چه کسانی مثلا میتونند در این عرصه باشند، ممکنه حتی نسبت به کارسازی هم تلاش بشه اما به شکل غیر مستقیم و غیر محسوس. علاقه برمایید منتها به خاطر تجربه تلخ قائم مقامی که این قائم مقامی خلاف قانون اساسی است. ما تو قانون اساسی چیزی به نام قائم مقامی نداریم، تو شرع هم چیزی به نام ولایت عهدی نداریم ما که کسی ولی آینده بشه. لذا موقعی کسی اعلام بکنن یک شأن و شؤون پیدا بکنن بعد از رهبری به دمودزگاهی و اونکه تالی فاسد پیدا بکنن. خب به خاطر این گونه بحث ها کمیسیون رفت 37 و 39 یک کمیته ویژه سنفره بر اساس آیین‌نامه مشخص کرده که این کمیته به طور کلی سرویس و هیچ کس هیچی نمیداند. این اندازه خدمتون بگم، اما آمادگی کامل هست و هر کس هر اسمی بیاد هر اسمی را بگرد احتمالاتی مطرح بکند ساخت و پرداخته ذهن خودشه و هیچ گونه تصمیمی در مورد هیچ اسمی گرفته نشده و کمیسیون اساس 37 به این کمیته سری هم و سه نفره نخواهد گرفت، در این حال آمادگی های لازم از لحاظ نظری و عملی فراهمه. یعنی که مجلس خبرگان در روز مبادا بخواد تصمیم بگیرد غافلگیر نمیشد، در مورد همه اشخاصی که ممکنه در مزان هست از هر جهت اطلاعات کامل به بروزی دارد. این خلاصه و از این بابت فرمایشات آقای رایتگاه آقای سید احمد آقای خاتمی فرمایشات درستی است که نقل هم کرده به تضعیف نیست، تقویت را برای انجام وظیفه است.
من پرسیدم که تعریف صلاحیت ها را قسم آوردن قسم هم میاد مثل تعریف صلاحیت آقای هاشمی، آقای روحانی، آقای انصاری و آقای ستتن آقای کمینی، آیا اگر این ها تعریف صلاحیت
به هر جهت این وظیفه فقهای شورای نگهبانه، منم عضو فقهای شورای نگهبان نیستم، این وظیفه من نیست که بنده در این زمینه جواب بدم. منتها بر اساس شناختی که من دارم فقهای شورای نگهبان مر قانون و مر شرع را بدون استثناء برای همه پیاده میکنه. بلای خوفه نومت الله محسن ملاحظه هیچ کس رو هم نمی کنه.
ازا پرسیدن که مرجع نظارت بر خود خبرگان که بالاخره اینها حدوثن و بهاون این شرایط رو دارن که الان محضر خبر باشن یا نه این هشت سالی که قرار باشن مرجع رسیدی به این
نگاه کنید این بحثای اگه به همین شکل بخواهیم به شکل تسلسل و دو ادامه بدیم، حقیقت امر مرجع نظارت بر همه افراد و جامعه و اینها خودشون هستن، هر کسی خودش هست. لا برو نفسی این نفس لعمارتون بسو. در مورد رهبری هم که ناظر عام بر نظام هست، من اون نظارت توضیح دادم، اما سازوکارهایی هم هست که به رهبری کمک میکنند در تصمیم گیری. و این نیست که ولایت مطلقه به یک شکلی باشد که در واقع بدون ضابطه باشد. ولایت مطلقه هم برای تصمیم گیری ضوابط شرعی و قانونی دارد. ضوابط شرعی و قانونیش فقه، نظام مشورت، نظام کارشناسی و خبرگی است و نظامات دیگر. و همین نظامات ضمن اینکه رهبری اشراف و نظارت میکند بر دستگاه‌های عمومی نظام، کمک میکند به رهبری برای تصمیم بهتر. مسئله خبرگان هم در دور خودشون یک سازوکاری تعریف کردن و سازوکار در واقع نظارت دونی خبرگان بر خودشون که یک نظارت خاصی هست در آیین‌نامه هست، نمیخوام من وارد اون بشم. کما اینکه خود مجلس شورای اسلامی هم به توصیه رهبری یک سازوکار نظارت دونی و یک معاونت نظارت هم تشکیل دادن.
شدن
که اون موقعی که معاونت رهبری
به
رهبری انتخاب شدن، قانون اساسی هنوز تعیین نشده
بود
و
هنوز
شرط مرجعیت بود که ایشون به رهبری انتخاب شدن. این چه چیزی قابل حل؟ یعنی در واقع من شبهه توضیح بدم به یک عبارت دیگر، اون موقع قانون اساسی در حال بازنگری بود و بازنگریش هنوز تموم نشده بود و امام به ملکوت اعلی پیوستن و در قانون با قبل از بازنگری شرط مرجعیت فعلی در اعضای در رهبری وجود داشت، اینکه از مراجع باشد، اینطور پیش بینی کرده بودن، مراجع بالفعل. و اون موقع رهبری مرجع بالفعل نبود، ممکنه مرجعیت و شأنی داشت اما بالفعل متصدی مرجعیت نشده بود. بنابراین خبرگان بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری تصمیم گرفتن. این مبنای تصمیمشون از لحاظ فقهی و حقوقی و خود قانون اساسی چگونه است؟ اشکال اینه، درسته؟ پاسخ سهله. در اصل 38 قانون اساسی تدبیر و مقررات داخلی خبرگان به عهده خود خبرگان، در آیین‌نامه داخلی به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 37 و 39 و 35 و موارد دیگر، در موارد تزاحم بین صفات مرجع تشخیص نهایی را خود خبرگان دونستن. یعنی چه تزاحم بین صفات؟ مثلا 10 نفر خدمت شما آقام از لحاظ علم و توانمندی نزدیک هم باشند، از میان این 10 نفر 5 نفر مرجع فعلی باشند، اون 5 نفر دیگه مرجع فعلی نباشند. اون 5 نفر که مرجع فعلی نیستند توانایی اداره کشور دارند به اضافه اجتهاد. اون 5 نفر مرجع فعلی از لحاظ اعلانیت فقهی اعلانتر باشن اما توانایی اداره کشور و نظام را ندارن. تزاحم میشه بین ارجحیت صفت فقهی و ارجحیت توانمندی برای اداره کشور. کدوم ارجحه؟ بینش سیاسی و اجتماعی و مدیریتی یا فقهی؟ مرجع تشخیص این مطلب مجلس خبرگان رهبری است که تو این آیین‌نامه مجلس خبرگان و کمیسیون همین اصل 37 و 39 با حضور بزرگان علمای حوزه علمیه مثل حضرت آیت الله جوادی اون موقع که بودن در خبرگان، آیت الله مصباح، آیت الله خدمتش رو باز بکنم مشکینی، آیت الله استادی، آیت الله یزدی و این گونه حضرات آیات خدمتش رو بکنم. آیت الله مرحوم سید مهدی روحانی، من همینطور نام ببرم، آیت الله مرحوم آقای احمدی میانجی، نکات دقیقی گفتن که در مواد تزاحم چه کار بکنم و بر اساس اون مواد تزاحم و طبق شرایط خود آیلام این داخلی تشخیص داده بودن که اون توانمندی برای اجرا و ادعا مهمتر و دست بردارن از مرجعیت فقهی، حلالی فرمایید یعنی دست میگرفتن. اما چون قانون اساسی بازنگری نشده بود برای غایت احتیاط، بعد از بازنگری قانون اساسی و تصویب قانون اساسی توسط ملت و تأیید آن توسط رهبری و به موجب اصل 39 که نوشته صلاحیت علمی لازم برای افتا در همه ابواب فقه، یعنی که ولی فقی باید مجتهد مطلق باشد که توانمندی هم برای مرجعیت فعلی در آینده داشته باشد، بر اساس اون اصول سند مربوط به تعیین رهبری به اطلاع کلیه اعضا رسید و همه اعضای خبرگان حتی آن کسانی که معتقد بودند به اون شورای رهبری در همون قبل از تعیین آقا و حتی اون 14 نفری که رأی نداده بودند به رهبری در اون تعیین رهبری، حتی اونها سند نهایی تعیین رهبری رو امضا کردند و رهبری ایشون رو با دیگر در واقع تأیید و امضا کردن بعد از بازنگری. یک صلوات بفرست. این هم جواب کامل. نه ولی چرا اینهای تفکیک میکنن؟ رهبری که نظارت عام بر کل کشور دارد، میگه رهبر نظارت عام بر قوه مقننه ندارد، بر قوه مجریه ندارد، بر قوه قضاییه ندارد، چرا همچی دستگاه‌های را جدا میکنن؟ من تعجب میکنم. طبق اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی قوه مقننه و قضاییه و مجریه است که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده قانون اعمال نظارت میکنن. این ستا قوه هم زیر نظر آقاست. حل اختلاف قوا، هماهنگی بین قوا باز معاده رهبری است. چرا بعضی فقط صدا و سیما و نمیدونم چند تا نهاد زیر نظر رهبری به شکل مستقیم میگن، کل نظام زیر نظر رهبری است و رهبری مسئول مستقیم نظامه. مگه یک کسانی میتونن نهادهای نظام بیاد مجلس خبرگان بگه چون قوه مجریه به تنفیذ و تایید رهبری رسیده و منتخب ملته بیاد مجلس خبرگان تو کار وزارت دخالت بکنه؟ نمیشه که. اون نهادهایی که مستقیم زیر نظر رهبری هم به شرح حیوان
روزایی که از ساله پرتیشار در زمینه شعبه دور هستی که شما نمون تلسی من سآلش نمیکنم.
مسئلت دور جرت بینی و بین من احب، لولا مشی بی ما جفا، لولا جفا هولم اشب. دیگه چی بگم؟ اینه مبزهیتون میکشه خسته شده. من حقیقتش خسته شدم، این حقیقت طول میکشه و دیگه کوپلمون دوم شد و خدمت هم که یه باش یه باش بنزین اونم دوم میشه. یک صلوات بفرست.
تشکر